بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 21 هویت و بی‌هویتی. صفحه 116. بسم الله الخالص. 1. نخست این که خالص و ناب و واحد و یکتا و صمد فقط خداست و لا غیر. فقط اوست که هستیش نور مطلق است، نوری که این نور نجومی در قبالش بس ناخالص و تاریک است. 2. سؤال نخست درباره انسان این است که آیا شخصیت و هویت ناب و خالص در حد آدمی و برای آدمی ممکن است؟ در این باره بایستی دو معنا را روشن کرد: هویت و ناب و یگانه. 3. در فرهنگ اسلامی قرآنی شخصیت همان نفس است که به معنای خودیت و من فردی می باشد و هویت ناب هم مترادف نفس واحده است. نفسی که دارای یک جوهری واحد و بر مدار یک حق در گردش باشد و یا نفسی که به واحد وجودی خود رسیده است که همان خداوند است. بدین ترتیب نفس واحده یا شخصیت با هویت ناب و غیر التقاطی و مبرای از شرک همان انسان مخلص و کامل است که در قرآن موسوم به عباد الله المخلصین می باشد. که مظهر اراده پروردگارند و هویت بشری آنها در هویت الهی ذوب و فنا شده است و این مقام امامت است. 4. بنابراین جز اولیای الهی و عارفان واصل، مابقی افراد بشری به لحاظ هویت مشرک و التقاطی محسوب می شوند. 5. هرچه غیر خدا در اندیشه و احساس و روان و امیال و اعمال آدمی باشد شرک است و خداوند مشرکین را در قرآن ظالم و نجس نامیده است، زیرا آدمی ذاتاً خلیفه خداست و حامل روح اوست و بر این حق آفریده شده است و لذا هرچه غیر خدا موجب ناپاکی و نجسی اوست. 6. محبت هر که غیر خدا در دل، هر نیتی غیر خدا در اندیشه و هر عملی برای رضای غیر خدا در زندگی التقاط و شرک محسوب می شود. یکی از نشانه های شرک به قول قرآن این است که همواره اعمال و تلاش های بشری منجر به ابطال و ناکامی و پوچی و خسران می شود و انسان هرگز راضی نمی شود، زیرا ذات آدمی خداوند است و تا خدا از انسان راضی نشود انسان هم از خودش راضی نمی شود. 7. پس واضح است که در اندیشه دینی ملاک اخلاص همان خدا محوری است در ظاهر و باطن، و از آنجا که ظواهر اعمال معلول اندیشه و احساسات بشر است، پس میزان باطن است و جز خود فرد بر میزان اخلاص خود خبر ندارد. 8. وحدت انسان با خداوند قلمرو و سمت و سوی اخلاص و ناب بودن است. پس اخلاص یک امر آنی نیست و فقط انگشت شماری به این مقام رسیده و مابقی در راه هستند. بنابراین همانطور که قرآن می‌فرماید اکثر مردمان همواره مشرک یعنی التقاطی هستند و اگر قرار باشد جامعه با میزان اخلاص و ناب مورد قضاوت عملی قرار گیرد کسی حق زندگی ندارد، زیرا همه التقاطی هستند و علاوه بر این طبق معارف دینی جز خداوند در این باب حق قضاوت ندارد، زیرا فقط اوست که بر قلوب مردم آگاه و بیناست. بنابراین قضاوت در این باره نیز خود دال بر خدا نشناسی و ناخالصی و شرک و التقاط است، زیرا کسی که خداوند را به عنوان مظهر اخلاص و یگانگی و ناب بشناسد هرگز مردم را مورد قضاوت قرار نمی دهد. 9. البته اندیشه ها و مکاتب را مورد بررسی و قضاوت خالصانه و توحیدی قرار دادن امری دیگر است و بلکه ضروری می باشد، ولی افراد را نبایستی مورد قضاوت قرار داد، آن هم در ملأ عام. البته نصیحت دوستانه کردن امری دیگر است و خود نوعی امر به معروف و نهی از منکر است. 10. آنچه که در این باب به کلی ضد انسانی و ضد معرفتی و ضد اخلاقی و ضد خدایی است، حکم صادر کردن درباره میزان شرک و اخلاص افراد است. 11. واضح ترین نشان انسانی که روی به توحید و یگانگی و اخلاص دارد، رضایت و آرامش وجدان و روان و ثبات شخصیت در زندگی است. همانطور که واضح ترین نشان یک انسان پشت به خدا و مشرک حرفه‌ای و یک التقاطی سیستماتیک، تشنج و بیقراری و ریاکاری و افراط و تفریط در راه و روش هاست. 12. واضح ترین معنای شرک این است که آدمی کاری را در آن واحد به دو نیت متفاوت انجام می دهد، مثل رضای خود و رضای مردم، رضای خدا و رضای خانواده. 13. کافران جز برای رضای خود کاری نمی کنند و لذا به هر راه و روشی تن می دهند، ولی مشرکان همواره در آن واحد چند نیت در سر دارند. 14. در قلمرو به اندیشه ها و آرمان ها و فعالیت های اجتماعی و عقیدتی نیز چنین است و بزرگترین تضاد و التقاط و شرک در همامیختن اعتقاد و اصول ایدئولوژیکی است با رضایت مردم و حکومت، و این بزرگترین موضوع التقاط و شرک در ایدئولوژی های اجتماعی است که عموماً به سوی نفاق می رود و فرد ریاکاری حرفه‌ای می شود و رسوا می گردد. و همه ایدئولوژی های مردم سالار و دموکراتیک و سوسیالیستی، چه مذهبی و چه الحادی، در ذات خود دوچار این تضاد و التقاط هستند. به خصوص ایدئولوژی دینی که دارای اصول ثابت و غیر قابل تبدیل است، در عرصه مردم سالاری دوچار التقاط و شرکی عظیم می شود و به سوی نفاق می رود. مگر اینکه مردمی عموماً مؤمن به این اصول باشند که چنین امری در جهان معاصر دیده نشده است. 15. اصولاً مردم پرستی یکی از ارکان دائمی شرک و التقاط در ماهیت افراد بشری است، زیرا رضایت دیگران همواره در خلاف رضایت فرد یا اعتقادات فردی قرار می گیرد. بنابراین مردم پرستی، آبرو پرستی، مردم سالاری و مردم داری یکی از ریشه های دائمی ناخالصی و شرک شخصیت های بشری است. و لذا خداوند همواره مؤمنان را از پیروی مردم منع نموده است، زیرا فرد به سوی انشقاق و نفاق هویت می رود و این انحطاط و فروپاشی شخصیت و روان انسان است. 16. و اما در عرصه ماهیت اندیشه ها و ایدئولوژی ها، آنچه که میزان ناب و اخلاص و یگانگی است فقط حق پرستی و خداجویی است، ولذا انسان می تواند از هر اندیشه برحقی، از هر مذهب و مکتبی بهره جوید و این در قرآن امر خداوند است. و به خصوص در عصر رسانه های جهانی و دهکده جهانی، اگر افراد بشری خلاقیت فکری و تشخیصی درباره درک مکاتب و فرهنگ‌های جهانی نداشته باشند، یا جذب و فنای در آن می‌شوند و یا در قبال آن منزوی و طرد می‌گردند. به هر دو صورت خطرناک است و موجب ابطال هویت انسانی می‌شود. ابدا هویت و شخصیت عبارت است از هماهنگی و وحدت معنوی عناصر تشکیل دهنده اندیشه و احساسات و اعمال آدمی، به گونه ای که فرد همواره دارای استقلال رأی و عمل باشد و در شرایط متفاوت دچار سرگردانی و تذبذب و فروپاشی نشود. 18. عصر مدرنیزم عصر اختلاط و التقاط و گرد همایی فرهنگ ها و مذاهب است، و انسان مدرن اگر نتواند عناصر برحق همه اندیشه ها را درک و دریافت کند و عناصر باطل آن را دفع نماید، یا در مقابل فرهنگ ها حل می شود و یا دفع و ساقط می گردد. 19. انسان حق پرست در مقابل سایر اندیشه ها و فرهنگ ها قدرت تجزیه و تحلیل و گزینش دارد و از دست نمی رود. ولی انسان بی هویت در قبال بیگانه یا تماماً جذب و حل می شود و یا به کلی به عداوت و انکار رسیده و در خودش فرو می پاشد. 20. پس این آیه مشهور قرآن در عصر ما ویژگی خاصی دارد و راه نجات است که آنان که به همه سخنها گوش می دهند و بهترینها را گزینش می کنند رستگارانند. در جامعه ما بسیاری از علما و روحانیون سنتی این گزینش را طرد می کنند و التقاط می خوانند. در نقطه مقابل عده‌ای هم در قبال آن فنا می شوند و اعتقاد سنتی خود را از دست می دهند. این افراط و تفرید یکی از معضلات خطرناک جامعه ماست. 21. تجربه نشان داده آنان که در قبال فرهنگ غرب فقط ترد و لن می کنند پس از مدتی در خود فرو پاشیده و به ناگاه تسلیم غرب می شوند. این کل سیر تحول فرهنگی در جامعه ما بوده است که بر کل نظام ما حاکم است. در نیمه اول انقلاب ما فرهنگ غرب تماماً ترد و لن شد و در سالهای اخیر تماماً غربی شده ایم. 22. اختلاف دکتر شریعتی و استاد مطهری اختلاف بین گزینش و طرد. مرحوم مطهری حتی استفاده از اصطلاحات غربی را التقاط می دانست و شریعتی معتقد به تجزیه و تحلیل و گزینش احسن بود. امروز شاهدیم که پیروان مطهری در بست غرب را تصدیق می کنند و کل کشور را غربی کردند و بسیاری از آنان حتی اسلام را انکار نمودند. این افراط و تفرید حاصل از طرد و لعن فرهنگ بیگانه است. 23. مرحوم مطهری در حالی که علوم غربی را در بست قبول داشت و آن را علم لدنی می دانست که امروز عمومی شده است، الفاظ و اصطلاحات غربی را لعن می کرد و استفاده از آن را التقاط می خواند. در حالی که این اصطلاحات معلول علوم و فنون غربی بودند. نتیجه همان شد که گفتیم. اول لعن و سپس تقدیس. 24. کسی که اساس و زیربنای تمدن و فرهنگ غرب یعنی علوم و فنون و دموکراسی و لیبرالیسم را تصدیق می کند و با غرب مسابقه گذاشته است ولی برخی از نمادهای درجه چندم فرهنگ آن مثل پوشش و حجاب و سلایق را طرد و لعن می کند دچار التقاط و شرک عمیق و مخربی است و به زودی فرو می پاشد و کل هویت خود را از دست می دهد و حجابش را هم لعن می کند و این است وضع حاکم بر جامعه و نظام ما. 25. ایدئولوژی حاکم بر نظام و کل جامعه ما شدیداً مشرک و التقاطی است و لذا شاهد هزاران ابتذال و بی‌هویتی در میان مردم هستیم. مثل جوانهای پانک و رپی که مثلا نماز می‌خوانند و به مکه می‌روند و زنهای چادری که مثل هنرپیشه‌ها آرایش می‌کنند و این عمومی‌ترین صورت بروز التقاط و شرک هویتی است. ولی اساسی ترین التقاط و شرک ساختاری نظام ما تقابل دموکراسی و ولایت فقیه است، یعنی پدیده مردم سالاری دینی و همه تضادها و مفاسد و نفاقهای نظام و جامعه ما حاصل این التقاط و اختلاط غیر قابل حل است، در حالی که اکثر مردم ما غیر مؤمنانند و فقط وارث اسلام موروثی می باشند. ولی قوانین ما تماماً مؤمنان است و این التقاط حق و باطل است و کفر و ایمان. هم بر اساس موازین آشکار قرآنی و هم واقعیت اجتماعی جامعه ما. شعارها و شعائر جمله خدا محور و دین محور و اخلاق محور است و اعمال و برنامه ها و سیاست های کلان هم تکنولوژی محور و رأی محور و مردم محور. آن هم کافرانه ترین رگ ها و گروه های مردم. 26. سوره اخلاص یا توحید در قرآن کریم واضح ترین و کامل ترین بیان هویت الهی انسان است که دارای 4 رکن است: احدیت، صمدیت، نزاده و نازا بودن و بی همتا بودن. محمد صلی الله علی علیه السلام را اسوه این سوره نامیده است. از سوره هویت انسان کامل است. احدیت به معنای یکی بودن و یگانه بودن. در نقطه مقابل چندگانگی هویتی و ریا و تغییر فصلی و مشروط به شرایط بودن است. صمدیت به معنای بی‌نیازی و غنای باطنی و توپر بودن و مستقل از زمان و مکان و مردمان بودن. رکن سوم، لم یلد و لم یولد، به معنای میرایی از نژاد پس و پیش و مستقل از خاندان بودن. و رکن چهارم که به معنای بیتایی است، در نقطه مقابل تقلید و پیروی از مردم و زمانه است، یعنی در عصر خود درخشیدن به عنوان موجودی منحصر به فرد. این چهار رکن شخصیت و هویت خالص و ناب است. 27. در یک کلام، انسان با هویت، یعنی انسان خودی و به خود رسیده که از هر غیری در نفس خود منزه شده باشد، انسانی تزکیه و تطهیر شده از هر چه غیر در احساس و اندیشه و امیال خود. انسانی که به خود ذاتی و الهی خود رسیده و یگانه و بیتاست، منزه از تاریخ، جامعه، طبیعت، خانواده، فرهنگ، وراثت و همه القاعات و وسوسه های زمانه، که خود خلاق و ارزش آفرین است و از نزد خیشتن می جوشد و خود یک پدیده نو و منحصر به فرد خیش است، که در نقطه مقابل او یک انسان التقاطی قرار دارد که همه چیز و هیچ است، یک موجود تمام آریه ای، همه کار هیچ کاره. و انسان مدرن عموماً این گونه است و وجودش یک سمساری است، همانطور که خانه‌اش. 28. انسان‌های عصر مدرنیسم همچون کالاهای سنتی همه فوتوکپی‌های یک نسخه واحد هستند. و عجبا، هرچه افراد و جوامع بشری همسان‌تر می‌شوند، در رابطه با یکدیگر متشنج‌تر شده و همدیگر را دفع می‌کنند. این وحدت موجب نفرت و عداوت است. درک این معضل به مثابه درک یکی از مهمترین معضلات عصر جدید است و آن مسئله نفرت و جنگ و ترور جهانی است. یعنی این بی‌هویتی و هیپیگری طبعاً موجب انزجار است. این یعنی چه؟ اساس این همسانی جهانی همان تکنولوژیسم است. 29. مسئله اصلی در میان تهی بودن انسان مدرن است و نه شباهت. هرچند که این همسانی و شباهت فزاینده خود معلول آن بی‌هویتی و بی‌خودی است. آدم‌ها هرچه که بی‌خودتر می‌شوند، بیشتر از همدیگر عکس برمی‌دارند و در همدیگر رسوخ می‌کنند و وجود یکدیگر را اشغال می‌سازند و این وضع که به طور اتوماتیک رخ نموده، موجب نفرت آدم‌ها از یکدیگر است. در نقطه مقابل، انسان صاحب هویت و بیتاست که همه را بی قید و شرط دوست می دارد و با کل جهان و جهانیان احساس وحدت می کند. یعنی هرچه که آدمی خودتر می شود، با دیگران نزدیکتر می شود و هرچه بی خودتر می شود، از دیگران دورتر می گردد. یعنی تفاوت موجب وحدت و شباهت موجب نفرت است. به همین دلیل بیشترین نفرت‌ها در روابط درون خانواده و نژادها رخ می‌دهد و مردمان بیگانه‌تر به هم نزدیک‌ترند. بلکه جنگ بین اقوام و ملل یک جنگ اقتدار طلبانه بین رهبران و حکومت‌هاست و نه ملت‌ها. سی، امروز جنگ بین اقوام و ملل و گروه‌ها و مذاهب و طبقات اجتماعی و خانواده‌ها و زن و شوهرها که به اوج خود در تاریخ رسیده است، حاصل شباهت فزاینده بین آنهاست تا آنجا که هسته مرکزی جوامع یعنی خانواده‌ها قانون اشد نفرت‌ها هستند و این حاصل برابری زن و مرد است که اساس همه شباهت‌ها و نفرت‌هاست. البته این برابری امری صرفاً سوری و تقلیدی است و نه برابری حقوق انسانی. 31. عامل اصلی این بی‌هویتی در عصر ما تهی شدن زن از زنانیت خود و تهی شدن مرد از مردانگی است. این دو بی‌هویتی اساس بحران هویت بر روی زمین است و این همان ایدئولوژی فمینیسم است. 32. فرار انسان مدرن از مسئولیت‌های ذاتی و وجودی خود علت اصلی بی‌هویتی عصر جدید است. فرار زن از مسئولیت زن بودن و فرار مرد از مسئولیت مرد بودن. فرار فرزندها از مسئولیت فرزند بودن. این سه فرار اساس همه فرارهای دیگر و بی‌هویتی و بی‌خودی‌های دیگر است. این گریز امروزه در شعار آزادی لیبرالیسم تقدیس می شود. 33. فرار از بودن اساس بی‌هویتی هاست. زیرا آن که مسئولیت و تعهد وجودش را نمی پذیرد دچار قحطی وجود می شود و این قحطی او را به تقلید دیوانوار می کشاند. 34. گریز از تعهدات وجود و وظایف فطری تحت شعاع ایدئولوژی شیطانی لیبرالیسم اساس بی‌هویتی انسان مدرن است. بی‌هویتی که این بی‌وجودی است معلول لیبرالیسم می باشد. و در نقطه مقابل لیبرالیسم امر تقوا و جهاد اکبر و معرفت نفس و رجعت به خیشتن خیش قرار دارد، یعنی عرفان. لیبرالیسم، فمینیسم و تکنولوژیسم سه ایدئولوژی بانی بی‌هویتی و پوچی و نفرت جهانی در عصر مدرن است. عرفان تنها راه نجات انسان مدرن از بی‌هویتی است. بی‌هویتی مدرن به سوی انهدام نسل بشر می رود. پس رجعت عرفانی تنها راه نجات نسل بشر در جهان است. 35. این پوچ شدگی و بی‌هویتی یا به سوی انهدام جهانی نوع بشر می رود که به صورت جنگ‌های بزرگ خواهد بود و یا در رجعت عرفانی به خیشتن می تواند انسانی جدید و تمدنی برتر پدید آورد و این پوچی می تواند سکوی پرش انسان به سوی پروردگار باشد، زیرا کل جهان مادی در این انسان پوچ شده است و این به خودی خود یکی گنج عظیم عرفانی و معنوی است. 36. انهدام هویت‌های سنتی در عصر ما امری جبری و بلکه ضروری بوده است که اگر با هویتی برتر و الهی جبران شود منجر به انسانی با هویتی الهی خواهد شد و در غیر این صورت این پوچی می تواند همچون یک بمب عظیم بشر را در خود متلاشی کند. 37. این پوچی در ذاتش پوچ نیست بلکه در قیاس با هویت سنتی پوچ می نماید. این پوچی در آن واحد در عرصه رجعت عرفانی می تواند یک ارزش عظیم محسوب شود و همچون برزخ انتقالی به رضوان الهی باشد، همانطور که همه عارفان این برزخ را تجربه کردند. 38. همانطور که نیهیلیزم و برزخ در سیر الالله یک مقام و گذار عرفانی است، این پوچی عامیانه بشری می تواند چون این نقشی را ایفا کند، به شرط آنکه تحت شعاع یک جهش و انقلاب عرفانی قرار گیرد. 39. این بی‌هویتی جهانی یا دستمایه یک جنگ نابود کننده جهانی می شود و یا سکوی پرش به یک هویت الهی و انسانی برتر می گردد. 40. آنچه که می تواند نابود کند می تواند به هستی برتر هدایت نماید و پوچی چنین است که حاصل برون افکنی تکنولوژیستی است و انسان امروز فی نفس بیش از هر دوران تاریخی به خود الهی خیشتن نزدیکتر شده است، زیرا عصر تکنولوژی موجب شده که نفس و من اماره و کافر تاریخی بشر برون افکنی شود. انسان مدرن سبک بالتر از هر دورانی آماده جهش عرفانی است، به شرط آنکه تحت تعلیم و تربیت عرفانی قرار گیرد، وگرنه در این برزخ باطنی به جنون و جنایت و خودبراندازی و انواع تباهی‌ها همچون اعتیاد و همجنسگرایی مبتلا شده و هلاک می‌گردد. ماجراجویی، خودتخدیری، اراده به قدرت، تروریسم و خودکشی از علائم بی‌هویتی و پوچی انسان مدرن است، زیرا انسان پوچ شده برای نجات از این وضع دست به هر کاری می زند تا در خود معنایی بیابد که میل به مستی و نشعه و روانگردانها یکی از نقد ترین چنین تلاشی است. خودمسخرگی و خودکشی نمود دیگر این وضع است. ماجراجویی های مهلک تلاشی دیگر است. آدم کشی نیز یک واکنش دیگر از این پوچی است. انسان مدرن جز عرفان ناب نجات دیگری ندارد و در غیر این صورت نابودیش حتمی است. فصل 22، هویت جنسی. 1. جنسیت نخستین هویت بشر است. همانطور که به محض تولد هر نوزادی بسته به تشخیص جنسی او نامی بر او نهاده می شود و این اولین تعیین هویت اوست که تا پایان زندگی و بلکه تا ابد بر او باقی می ماند. 2. پس از غریزه گرسنگی اولین عضو احساسی که کودک را متوجه خودش می کند غریزه جنسی است. من یک مرد یا زن هستم. این اولین شناخت و تمایز انسان در باره خویشتن است. همانطور که در هویت اجتماعی هم اولین سوال مربوط به نوع جنس است. 3. مرد یا زن بودن نیمی از سرنوشت است و نیمی از بودن است. 4. هویت در اساس به معنای چیزیت است. چیزی بودن. 5. چیزی بودن همواره چیزی مخصوص به خود بودن است و این گوهره هویت آدمی است. بیتایی. 6. هر مرد یا زنی در قبال حدود نیمی از انسانهای روی زمین و در جامعه دارای چیزی مخصوص به خود است. یعنی هر مردی در قبال همه زنها یک موجود منحصر به فرد خیش است و هر زنی نیز در قبال همه مردها چنین است. 7. اگر یک فرزند یکی یک دانه موجودی بسیار متکبر و مغرور می شود، بدین دلیل است که در خانه رقیب ندارد، بلذا موجودی منحصر به فرد در نزد خیشتن است. تنها فرزند. 8. هر یک از حواس و غرایز در آدمی ایجاد نوعی هویت می کند، زیرا آدمی را به خود می آورد و امکان تجربیات منحصر به فردی را پدید می آورد. سلایق فردی، لذایذ فردی، امیال فردی، تجربیات فردی و غیره. ولی غریزه جنسی شدیدترین این فردیت را ممکن می کند. همانطور که مثلا رابطه جنسی با همسر و زندگی زناشویی در محور قدرتمند ترین و هویت هر انسانی است و خود همسر بچی اساسی و دائمی از هویت است. هویتی که به تنهایی موجب پیدایش ده‌ها هویت دیگر می شود، مثل پدر شدن، مادر شدن و همه اموری که بر محور خانواده می چرخد. 9. بنابراین هویت جنسی محوری ترین و حیاتی ترین و ریشه‌ای ترین هویت بشر است. 10. اگر دین به عنوان یک هویت معنوی برتر است، باز هم نوع زنانه و مردانه دارد. علیرغم این هویت جنسی در دین هم متمایز کننده است و بلکه در همه هویت‌های اجتماعی دیگر. 11. انسان به میزانی که چیزی متمایز و مخصوص به خود است، هست و احساس هستی دارد و این امری ذاتی است. این همان هویت یا شخصیت است. بنابراین بیتایی برجسته‌ترین عنصر هویت بشری است. 12. انسان هرگز در قبال یک سگ یا یک درخت یا کوه احساس هویت ندارد، زیرا شباهتی به آنها ندارد و از جنس هستی آنها نیست. 13. پس بیتایی برخاست از همسانی باعث هویت است. یعنی انسان به میزانی که شبیه دیگران است و با این حال متمایز است احساس هویت می کند و این یک دیالکتیک است. دیالکتیک همتایی بیتایی یا دیالکتیک شباهت تفاوت. 14. مثلا یک دانشمند در میان مردم عامی و بی سواد احساس هویت ویژه ندارد، زیرا امتیاز او را در نمی‌یابد، بلکه در میان اهل دانش و دانشگاه احساس امتیاز می‌کند. 15. بنابراین هویت امری مربوط به ادراک متقابل است. تا کسی ویژگی مرا در نیابد، هویت من در من معنا نمی دهد. از هویت امری منوط به روابط فرهنگی و ادراکی است. یعنی پدیده ای عارفانه است. زیرا امتیازها و بیتاییها را همه کس در نمی‌یابند. 16. چه بسا یک امتیاز و بیتایی بزرگ و با ارزش در یک جامعه جاهل مورد توبیخ و سوءظن و طرد و لعن قرار می‌گیرد، مثل محاکمه عارفان و حتی قتل آنان. 17. آنچه که موسوم به سلطه‌گری و ستم و برتری جویی در بشر است نیز تلاشی مصنوعی و کاذب و ظالمانه جهت احراز هویت و بیتایی است تا دیگران به زور مجبور به تصدیق بیتایی و هویت ویژه فرد ستمگر شوند. 18. ماجراجویی ها که گاه به سوی جرم و جنایت می روند نیز تلاشی برای احراز هویت است. 19. خلاقیت و جوشش باطنی در امور مشابه و هویت‌های مشترک موجب پیدایش بیتایی قابل قبول و برحق می‌شود. و خلاقیت جنسی یکی از هویت‌های مشترک بشری در جامعه است که موجب هدایت ویژه جنسی می‌شود. 20. آنان که با انکار جنسیت خود در قلمرو به برابرسازی جنسی تلاش به فعالیت‌های جدید و بروز شخصیت جدید می‌کنند، به سوی بیماری و انحلال هویت جنسی می‌روند. 21. مردواری زن یا زن نمایی مرد تلاشی مذبوحانه و جاهلانه برای هویت سازی و کسب امتیاز است که در عصر ما به وفور دیده می‌شود و یکی از مهمترین زمینه‌های پیدایش بی‌هویتی تا سرحد جنون و جنایت است. 22. هویت به معنای ظهور بیتایی در هستی موجود است و نه تبدیل فیزیکی در وضع موجود. 23. بسیاری جلب نظر و هر دلیل و روشی را هویت می‌پندارند، در حالی که مشغول انکار حقایق و هویت ذاتی خیشتن هستند، مثل پوشش مردانه در زنان یا آرایش زنانه در مردان. 24. با انکار و تبدیل هویت‌های طبیعی و ذاتی نمی‌توان هویت آفرینی کرد. 25. از آنجا که هویت مربوط به شناخته شدن ویژگی هاست، از همواره مسئله شناخت و شعور و قضاوت دیگران نیمی از سرنوشت هویت انسان‌ها را تشکیل می‌دهد. 26. آنان که در هویت‌های ذاتی خود مثل جنسیت کند و کاب و تلاش و خلاقیت ندارند یا به سوی سلطه‌گری و ستم می‌روند و یا ماجراجویی و تقلید و تبدیل هویت که عاقبتی جز بیماری و جنون و جنایت ندارد. 27. ستم و جنون دو نتیجه بی‌هویتی و فقدان خلاقیت بشری در نفس و شرایط طبیعی است. 28. خلاقیت جنسی یکی از مهمترین ارکان هویت‌یابی و امتیاز وجودی بشر است که در بشر مدرن فلج شده است و لذا انواع امراض و جنون و جنایت‌های جنسی را پدید آورده است. 29. یکی از علل اساسی فقدان خلاقیت جنسی در بشر مدرن ایدئولوژی برابرسازی زن و مرد است. این برابرسازی موجب پوچی هویت جنسی شده است که این پوچی اساس بیماری‌های جنسی است که به سوی انهدام نسل بشر می‌رود تا هویت بشری را از زمین براندازد. 30. ذات هویت جنسی و اوج ظهور آن چیست؟ یعنی کمال مردانگی و زنانگی چیست؟ مرد و زن ایدئال و بی همتا چگونه است؟ 31. سوره اخلاص سوره هویت نیز می باشد که هوی ذات را توصیف می کند، هرچند که این چهار رکن ذات هویی الله است، ولی انسان خلیفه این ذات است و در سمت ظهور این هو باید حرکت کند. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رکن چهارم هویت بیتایی است که نتیجه نهایی از تحقق سه رکن قبلی می باشد. یعنی نمی توان برای بیتا شدن برنامه و تلاش کرد الا به ماجراجویی و نمایش و دروغ و ریا می انجامد. بیتایی اجر تلاش در سمت هویت است که این سه تلاش عبارتند از احدیت به معنای تنهایی نفس و مقام تفرید و تجرید و توحید، صمدیت به معنای بی‌نیازی از دنیا و اهلش، لم یلد و لم یولد به معنای منزه بودن از علیت و زمانیت و تاریخ. 32. و اما هویت جنسی که در قبال جنس مخالف بروز می کند به معنای منزه داشتن دل از رسوخ جنس مخالف و ابتلای به او، که این احدیت است. منزه ساختن رابطه جنسی از دریوزگی های معشیتی و سکسی و ارتقای این رابطه به مقام بالاتنه ای، و این صمدیت است و استقلال فکری و عاطفی و عملی و اعتقادی از اسارت خانواده و نژاد و فرزندان که رکن سوم هویت است. استقرار در این سه رکن موجب پیدایش بیتایی می گردد و می بینیم که رعایت همین سه رکن هویت تمام شخصیت و سرنوشت زندگی اجتماعی انسان را هم متحول می کند. سوره اخلاص که توحید هم نامیده می شود راهی به سوی خداست و روش الحاق به ذات خیشتن است که هو می باشد. کسی که بتواند در رابطه جنسی که اشد روابط است، تنهایی نفس و بی‌نیازی وجود و استقلال احساس و اندیشه خود را حفظ کند، در همه عرصه‌های دیگر زندگی موفق است. 33. فلذا باید گفت که هویت جنسی اساس هویت‌های بشری است. مردی که با زن زندگی کند و زن صفت نشود و بچه داشته باشد و بازیچه و بازیگر نگردد، یا زنی که شوهر و بچه داشته باشد و مردوار و بچه باز نشود، این همان حفظ هویت است و هسته مرکزی هویت از این رابطه آغاز می شود. 34. زن زلیلی مرد و مردواری زن و بچه زدگی و فرزند پرستی والدین مهمترین آفتهای هویت مرد و زن است. 35. بسیاری از مردان پس از ازدواج به سوی هرزگی و فساد جنسی و افسار گسیختگی شهوانی می روند و این واضح ترین نشان زن زلیلی و زن زدگی مرد است که زن در دل مرد رسوخ کرده است و لذا صفات زنانه از وی بارز می شود، مثل قشریگری، جزئی پرستی، دمدمی مزاجی و دنیا زدگی و پرستش ظواهر و پای بر اعتقادات و غیرت ایمانی نهادن و جوانمردی را از دست دادن. 36. و بسیاری از زنان پس از ازدواج خلق و خوی طبیعی زنانه خود را از دست می دهند و به تقلید از اطوار مرد می پردازند و به جای افزودن بر حیا و عفت دچار بی حیایی و افسار گسیختگی نفسانی می شوند و رقت و رحمت خود را از دست می دهند و به مال پرستی و دنیا زدگی و فرماندهی و مکر و شقاوت و سیاست روی می آورند و همه اینها اختلال در هویت زنانه است که غایتش نگاه تجاری به بدن خیش است که از رابطه زناشویی آغاز شده و تا روز بیگری ادامه می‌یابد که تن فروشی است. این غایت مرد زدگی زن است، یعنی بازاری شدن. 37. همه زنان و مردان پس از ازدواج کمابیش مبتلا به نژاد پرستی می شوند و این هسته مرکزی ابتلای نفس زن و مرد به یک دیگر است که برخواسته از رابطه جنسی است که قلمرو پیدایش نژاد می باشد، که رکن سوم هویت یعنی لم یلد و لم یولد در نقطه مقابل این بی هویتی است. 38. برخی با تماشای این همه بی هویتی پس از ازدواج از ازدواج کردن یا تشکیل خانواده منصرف می شوند و به گمان خود از این امراض هویتی مسئولیت می یابند، در حالی که نتیجه به عکس می باشد. در حالی که هویت جنسی فقط در تعهد با جنس مخالف و فعالیت جنسی تکامل و اعتلا می یابد. مسئولیت از ابتلا در حین تعهد راز واقعه است و نگریز از تعهد، زیرا در این صورت یا هویت جنسی راکد و جامد می شود و می میرد و یا فاحشه و روسبی صفت می گردد. 39. هویت فقط در رابطه شکوفا می شود و هویت جنسی که اساس همه هویت های بشری است در تعهد جنسی یعنی ازدواج است که از خواب بیدار شده و خلاق می گردد. 40. بخش عظیمی از خلاقیت ها و تکامل روح انسان در فعالیت جنسی امکان جنبش می یابد. آنهایی که ازدواج نمی کنند همواره کودک صفت و بازیگر باقی می مانند، نه مرد می شوند و نه زن، بلکه غول بچه اند. 41. هویت همان ظهور ذات است در درجات تجلی و آدمی به واسطه زدش به محک می خورد و شناخته می شود و جنس مخالف به راستی زد نفس است و لذا موجب ظهور باطن می شود. این ظهور در مراحل اولیه سیما و طعم خوشی ندارد، زیرا تماماً بروز نفس اماره و ظالم و جاهل بشر است و انسان نباید متوقف و مأیوس و فراری شود از ادامه این ظهور و دچار رکود و ریای نفس نشود. 42. ریا در هیچ رابطه ای به اندازه زناشویی قوت نمی گیرد و این به معنای توقف و جمود خلاقیت و ظهور است. ریا بزرگترین خصم هویت است و تا آنجا به پیش می رود که ذات و فطرت فرد از یاد خودش رفته و دچار نسیان نسبت به هویت ذاتی خود می شود. لذا صدق و شجاعت در زناشویی اساس خلاقیت و رشد هویت مردانگی مرد و زنانگی زن است، زیرا صدق موتور محرکی ظهور و بروز نفس است تا به ظهور خوی ذات برسد که هویت پایدار و الهی انسان است. 43. بسیاری میپندارند که غریزه جنسی فقط برای برخورداری لذت و ارضای جنسی است، در حالی که رنج و تقوا و خویشتنداری نیمی دیگر از موتور محرکی ظهور ذات جنسی است که مرد را به کمال مردانگی و زن را به اوج زنانگی ارتقا می دهد. 44. زناشویی به لحاظ حقوقی یک مشارکت معشیتی جنسی است. مردی که نان مشروط و با منت به خانه می آورد و زنی که تمکین جنسیش مشروط و با منت است به سوی انجماد و انقیاد هویت ذاتی خود می رود و بزرگترین ستم را به خیشتن می نماید و در خود محبوس و قفل می شود. 45. هویت ذاتی مرد در فقر جنسی و حفظ عصمت است و هویت ذاتی زن در فقر اقتصادی و حفظ عصمت است. پس راز و قوه مشترک هویتی هر دو در عنصر عفت و عصمت است، در قبال دو نوع استضعاف و محرومیت. 46. حفظ عصمت در محرومیت جنسی قلمرو معراج هویت جنسی است و آن الحاق به ذات و رسیدن به آدم و یا حوای وجود است و گاه دیدار با تجلی جمال پروردگار است در درجات و این مقام انسان کامل است. این همان دیدار با هویت ذات خیش است که مقام عصمت و طهارت نفس نیز می باشد. 47. حدیث لا فتی الا علی بیانی از مقام کامل هویت جنسی است به معنای نیست هیچ مردی جز علی علیه السلام. علی به عنوان سرور و کمال همه مردان جهان. 48. دیدار حضرت مریم علیه السلام با روح القدس نیز بیانی از مقام زن کامل و کمال هویت جنسی زنانه است. 49. بسیاری از مردان بزرگ تاریخ و عارفان واصل در جهاد اکبر در قبال صبر با همسران شرور و ناسازگار خود به کمال رسیدند، همانطور که مثلا شیخ خرقانی همه کرامات وجودی خیش را حاصل همزیستی صالحانه و مهربانانه با همسر به غایت شرورش می داند. 50. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که هر چیزی به واسطه ضد خودش شناخته می شود، همسر نیز ضد است و لذا بدترین همسرها موجب ظهور و بروز عرفانی هوی ذات می شود اگر آدمی در قبال او حقوق و وظایف خود را خالصانه و صبورانه و با مهر و عطوفت رعایت کند. 51. هر انسانی ذاتاً حامل روح الهی و خلیفه خداست. فلذا احساس خدایی دارد و تمام عمرش تلاش می کند تا این مقام باطنی خود را در عمل و واقعیت وجودش محقق و آشکار سازد. و این به معنای ظهور هویت و الوهیت است. 52. به بیانی دیگر، هویت و درجات آن عبارت است از میزان حفظ ثبات و آرامش خود در هر شرایطی و مخصوصاً در بدترین شرایط که می‌دانیم، عموماً در رابطه با نبردهای زناشویی رخ می‌دهد. 53. همزیستی مهربانانه و صبورانه و با عصمت با ضد خیشتن قلمرو به رشد هویت انسان است و همسر ضدترین افراد در زندگی است. 54. همانطور که رذیلانه ترین صفات آدمی در زندگی زناشویی آشکار می شود، عالی ترین صفات نیز در مرحله نهایی در همین رابطه رخ می نماید و این هویت است. 55. هویت آخرین وضعیت و خلق و خوی پایدار از شخصیت هر انسانی است، زیرا هویت ظهور ذات فعال است. 56. آخرین وضعیت وجودی و باطنی هر انسانی که از وی آشکار می شود و در او ثبت می گردد و بر مردمان معرفی می گردد و مردم بدان واسطه او را می شناسند، هویت آن انسان است در حیات دنیا و این توشه آخرت اوست. 57. هویت آن وجهی از وجود هر فردی است که در جامعه آشکار و معرفی می شود و جامعه و مدنیت بشری تماماً محصول خانواده است، زیرا خانواده سلول‌های تشکیل دهنده جامعه هستند و خانواده بر رابطه زناشویی تشکیل می شود. پس آنچه که در جامعه بروز می کند و معرفی می شود همان هویت زناشویی است. 58. از آنجا که آدم و حوا در خلقت ازلی ظاهر و باطن یکدیگرند و حوا از بطن آدم آفریده شده است و طبق قول قرآن زن و شوهر هم از نفس واحده اند، پس رابطه هر کسی با همسرش عین رابطه او با خیشتن خیش است. پس هر یک هویت دیگری است و صبر و مهر با همسر عین صبر و مهر با خیش است و از آنجا که هوی ذات آدمی خداوند است، پس رابطه با همسر عین رابطه با خداست و وفا و جفا و صبر و گناه با همسر تماماً همچون با خداست، همانطور که عارفان بزرگ در جمال حوائی خداوند را در تجلیات گوناگون شهود می کنند. 59. بنابراین هویت جنسی همان هویت ابدی انسان است. لذا در بهشت اخروی هم بزرگترین اجر انسان همسر بهشتی اوست که در حقیقت جمال هویت ابدی اوست که در کنار اوست و در وفا و عشق مطلق با وی زندگی می کند و مظهر عصمت محض است. همانطور که به قول قرآن انسان کافر و دوزخی هم به همراه زنش به سوی دوزخ می رود و تنابی بر گردن اوست که به دست زنش به دوزخ کشیده می شود و این تناب در واقع بند تنبان اوست، یعنی اراده عورت اوست که تمامیت اراده اوست و اراده هویت اوست. و این آن مردی است که مرید زن خود شده است به واسطه شهوت جنسی. فرضا در معرفت قرآنی اطاعت از زن عین اطاعت از شیطان است، زیرا این اطاعت فقط به جبر و بردگی شهوت جنسی است. 60. پس مردی که بر جنسیت و شهوت خود مسلط گردد و رابطه خود با زن را عورت پرستانه نسازد به هویت الهی میرسد و این به معنای فرمان روایی بالاتنه بر پایین تنه است که عرصه ظهور هویت الهی است، همانطور که فرمان روایی پایین تنه بر بالاتنه هم مظهر هویت شیطان است. 61. آدمی هرچرا بپرستد مثل همان چیز می شود. مرد زن پرست یا عورت پرست نیز زن صفت می شود و از مردانگی ساقط می گردد و هویت جنسیش نابود می شود. و انسان حق پرست هم مظهر حقیقت وجود می شود و انسانی خدای گونه و خویی. 62. پس حق پرستی و نه همسر پرستی در حین صبر و عطوفت با همسر راز رسیدن به هویت جنسی است و بدین گونه مرد مرد می شود و حقیقت مردانگیش آشکار می شود. و زن هم زن می شود و حق زنانگیش به عرصه ظهور می رسد. 63. پس هویت هر کسی آن است که حق آنچه که هست را آشکار کند، نه آنچه که نیست. مرد در رابطه با زن است که می تواند مرد شود و زن هم در رابطه با مرد. هر کسی در رابطه با ضد خیش و انسان ضد خیشتن است و این کفر اوست. پس هویت حاصل نهایی صلح و وحدت و یگانگی با خیشتن خیش است و این مقام صدق است با هستی خیش. 64. از آنجا که انسان ضد خیش است، پس در مریدی با خود نمیتواند به اتحاد با خود برسد، بلکه در نبرد با خیشتن است که با خود یگانه میشود و یگانگی اصل اول هویت است و هر که با خود یکتا شود، بیتا می شود. 65. پس تقلید در تضاد با هویت قرار دارد و خصم درجه یک هویت و بیتایی است. به خصوص تقلید زن و مرد از یکدیگر که علت العلل ادابت رابطه بین این دو می باشد. زیرا اشتراک و شرک سرمنشأ ابطال و ادابت است و بیذاتی هم علت محبت و اتحاد و این دو شاه کلید هویت و منیت است. 66. هر منی در رابطه با توست که به او میرسد. اگر به تقلید و بخل دوچار نشود و به سوی خیشتن بیتای خود حرکت کند و به واسطه بخل است که به تقلید میرسد و از تقلید به ادابت و سپس منیت و کبر و سلطه و همه کافران و ابلهان هویت را منیت میپندارند و لذا هویت‌های کافرانه در ستمگری و مفاسدشان به بیتایی میانجامد که این هویت شیطانی است که عین انانیت است. و خداوند در قرآن هم همواره خودش را به طور مستقیم او میخواند و یا نحنو و نه انا. خداوند او است و ابلیس هم من است.